سلام و وقت بخیر، شنونده رادیو آزادی هستین. من امید مرزبان میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، مقام های پاکستانی دیروز اعلام کردند که مذاکرات آنها با نمایندگان طالبان در استانبول ناکام مانده است. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان در پیام گفت که هیچ پیشرفتی در مذاکرات استانبول به دست نیامده. وی در صفحه خود نوشت که در مذاکرات استانبول راه حل قابل اجرا یافت نشد. از سوی دیگر وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف ادعا کرد که نمایندگان طالبان در استانبول اختیار و قدرت تصمیم گیری نداشتند. خواجه آصف شام دیروز در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفت که هند از طریق افغانستان یک جنگ نیابتی علیه پاکستان را آغاز کرده است. طالبان تا حالا درباره شکست مذاکرات استانبول واکنش رسمی نشان ندادند. ظاهرا هیئت هر دو طرف هنوز در استانبول حضور دارند و کشور میزبان در تلاش است تا طرفین را به توافق و یک تفاهم نزدیک سازد. به اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور ایران پیشنهاد کمک برای حل اختلافات میان کابل اسلام آباد را ارائه کرده. مسعود پزشکیان در حاشیه نشست سازمان همکاری های اقتصادی با وزیر داخله پاکستان محسن نقوی دیدار کرد و آمادگی تهران را برای همکاری در کاهش تنش ها میان کابل و اسلام آباد اعلام کرد. پزشکیان گفت کشورهای اسلامی باید برای کاهش منازعات متحدانه عمل کنند و در برابر تهدیدات مشترک یک پارچگی خود را حفظ کنند. او تاکید کرد که باید تلاش‌های برای جلوگیری از بحران‌ها در منطقه صورت گیرد. این پیشنهاد در حال صورت گرفته که گفتگوهای نمایندگان طالبان و دولت پاکستان در استانبول روز گذشته با بن‌بست مواجه شد. محسن نقوی در دیدار با رئیس جمهور ایران گفت که مذاکرات اخیر در استانبول میان پاکستان و افغانستان سازنده بود، اما تاکید کرد که اختلافات باید از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز حل شوند. وزیر اعلای ایالات پنجاب پاکستان مریم نواز تصمیم گرفته که علیه خارجیان بدون سند به ویژه اتباعی افغانستان اقدامات قاطع انجام شود. مریم نواز به مقامات دستور داده تا فوراً علیه کسانی که خانه ها، دکان ها، کارخانه ها، هتل ها یا تانک های تیل را به طور غیر قانونی به گفته او به خارجیان اجاره می دهند پرونده سازی کنند. او تاکید کرد که چنین فعالیت های باید به طور جدی نظارت و گزارش دهی شوند. کابینه ایالتی پنجاب بر ریاست مریم نواز نیز دستور داده که از طریق مساجد اعلان های برای شناسایی افغان های بدون سند پخش شود. و تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در نخستین دیدار یک روزه یک سلسله از مسابقات به مسافه هم خواهند رفت. قرار است دو تیم سه مسابقه 50 آوره را در حراره پایتخت زیمبابوه برگزار کنند. قبلا هر دو تیم یک بازی تست برگزار کردند که در آن زیمبابوه با اختلاف زیاد پیروز شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمد به جلسه چهارم ما از جغرافی سنف هفتم. امروز قرار است جغرافی سنف هفتم جلسه چهارم خود را بخوانیم و موضوعات جالب و ادامه موضوعهای قبلی خود را بخوانیم. در جلسه‌های قبلی ما درباره کره زمین خواندیم، درباره حرکت های زمین خواندیم و همچنان درباره دو نوع از اقلیم افغانستان هم آموختیم. امروز قرار است که بیشتر بخوانیم درباره اقلیم افغانستان و بعضی از موضوعات دیگه مانند کوههای افغانستان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم این موضوعات جالب را. ببینید، در درس چهارم ما درباره اقلیم می‌خوانیم. ادامه درس اقلیم افغانستان را گفتیم، به 6 منطقه تقسیم میشه که 2 منطقه ایش خواندیم و حالا 4 منطقه بعدی را می‌خوانیم که 4 منطقه بعدی کدام مناطق هستند. و همچنان درباره کوههای افغانستان می‌خوانیم که کوههای افغانستان شامل کدام کوه‌ها است و چقدر بلندی دارند. خب اولین موضوع ما اقلیم کوهستانی افغانستان است. ببینین اقلیم کوهستانی چگونه یک اقلیمی است؟ در کوههایی که زیاد بلند باشد، سر به فلک کشیده باشد، این کوه ها در اونجا برف ها ذخیره میشه، بسیار سرد است و وقتی که این برف ها ذخیره شود، در تابستان منبع آب مناطق پایین ایجاد میکنه و این مناطق کوهستانی که است مناطقی می شامل میشه که در اونجا مردم زیاد رفت آمد ندارد، زندگی نمی کنند، بسیار سرد و برفگیر است. و همچنان ادهی مناطق که از باران نمی بارد، بارانش به شکل برف است که در تابستان و زمستان همیشه در اینجا برف می بارد که شامل مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق مرکزی هندوکوش است و سالنگ ها است که این مناطق نوع اقلیمی کوهستانی داره و اقلیمی که کوهستانی وقتی شروع میشه ببینین ارتفاع وقت هر چقدر ارتفاع بیشتر شوه درجه حرارت کم میشه، یعنی که ارتفاع بلند داره کوه ها هر چقدر بلند شده باره چی میشه و ارتفاع اونجا خنک شده میره، هوا سردتر شده میره، این میشه از اقلیمی کوهستانی. موضوع دومی اقلیم مدیترانه ای. ببینید اقلیم مدیترانه ای چه نوع یک اقلیمی است؟ اقلیم مدیترانه اقلیمی است که تابستانش بسیار خشک و گرم است که در این مناطق همیشه باران در زمستان میباره، در این مناطق برف نمیباره و نباتاتی مانندی میوه های خاندان سطح روز مانندی مالتا کینو و مالتا کینو نارنج و دیگر نباتات مانند برنج و نای شکر در این مناطق رشد میکنه و در افغانستان ولایت های لغمان و ننگرهار دارای همین رقم اقلیم است. این میشه اقلیمی مدیترانه. خصوصیتش است که با چین تابستان است بسیار گرم خشک است و منطقه اقلیم چهارمی افغانستان چهارمیش منسونی میشه. اقلیم منسونی هیچ نوعی چی رقم یک اقلیمی است؟ اقلیمی است که در تابستان در اینجا باران میباره، هوایش بسیار مرطوب است، هوایش مرطوب است و در تابستان باران میباره. به نظر من اقلیم منسونی بهترین اقلیم است که ولایت های مانند پکتیا، خوست و ننگرهار شامل این او اقلیم است و نباتات که در اینجا میروه مانند درخت های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه است که در این مناطق میره. ببینید هیچ وقتی که مرطوب باشه درخت ها بوته های بسیار خوب میروه چون همیشه مرطوب است، هوایش هم گرم است و بهش جنگل های طبیعی افغانستان هم شامل امی مناطق میشه. و میرسیم به اقلیم پنجم، اقلیم ستبی یا علفزار است. هیچ رقم اقلیم است، یک اقلیمی است که در اونجا نباتات خوب رشد نمو میکنه، فقط برای چی؟ برای علفزارها، یعنی فقط اونجا علف است، علف ها میروه، مردم در اونجا مال های خود میبره و اونجا مالداری میکنه، حیوانات برای کشت و برای زراعت و پرورش حیوانات در مناطق از این نوع اقلیم استفاده میشه که این نوع اقلیم در ولایت هرات، کاپیسا، کابل، پروان، غزنی، بغلان، فاریاب و قندوز است. این مناطق این ولایت ها شامل منطقه علفزار میشه، اقلیم نوعی از علفزار. و همه رسیم به ششمین اقلیمی ما. ششمین اقلیم اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این اقلیم کوهستانی اقلیم است که اینجا هیچ نبات رشد و نمو نمیکنه، فقط برف است و کوه است که این اقلیم به نام اقلیم تونرای آلپی هم یاد میکنه که زمستان این اقلیم بسیار سرد و طولانی است و تابستانش معتدل ولی کوتاه است. در این مناطق هیچ نبات رشد و نمو نمیکنه و مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق پامیر است که در بدخشان موقع داره و همچنان نقاط مرتفع از هندوکوش و ناور غزنی است. اینا مناطق است که دارای اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این بودم از اقلیم افغانستان. اقلیم افغانستان خواندیم، حالا بریم به موضوعات بعدی درباره کوههای افغانستان بخونیم. ببینیم افغانستان، اگر افغانستان را به سه حصه تقسیم کنیم یک حصه او را کوه تشکیل میده که کوه ها اکثرا از برف پوشیده شده یا از جنگل پوشیده شده و اگر در افغانستان این کوه های بلند نمی بود افغانستان به یک بیابان خشک خالی این تبدیل می شد. این کوه هایی که در افغانستان است یک نعمت است که اینجا برف می باره، برفش آب می شه، مردم برای کشت و زراعت و برای زندگی کردن ازش استفاده می کنه. این کوه ها در افغانستان یک نعمت الهی است. و همچنان کوه ها که در موقع آب هوا یک محل تأثیر داره، مثلا اگر در نظر بگیریم در ننگرهار کوه اسپینغر مانع ورودی بادهای مونسونی بحر هند میشه که در نقاط بلند کوه برف میباره، در مناطق هموار این کوه ها باران میباره که جنگل های طبیعی افغانستان هم دمی کوه های اسپینغر هستن و کوه از لحاظ نظامی هم اهمیت داره. میشه از کوها. حالا بریم طرف کوههای مشهور افغانستان، کوههای مهم افغانستان، بخونیم که افغانستان چینا کوها را داره. اول کوهی را که میخوانیم کوه هندوکوش است. هندوکوش یک از بزرگترین کوههای افغانستان است، یک از بزرگترین کوههایی که در افغانستان وجود دارد، که از پامیر خورد در شمال شرق شروع میشه به طرف غرب، به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. اگر بخوایم این کوه هندوکوش بسیار به آسانی و بسیار به خوبی یاد بگیریم، به کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کنیم، یا جغرافی دانان این کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کرده، یکی میشه هندوکوش شرقی و دیگهش میشه هندوکوش غربی. حالا بیاید که از هندوکوش شرقی شروع کنیم. هندوکوش شرقی از دره زیبا که بنخشان تا کوتل خواک امتداد داره، که بلندی زیاده داره و بلندترین قلهش تراجمیر در چترال خارج از خاک افغانستان هست، که 7750 متر از سطح بحر بلند داره، و بلندترین قلهش در خاک افغانستان به نام نوشاخ یاد میشه که 7485 متر از سطح بحر ارتفاع داره. میرسیم به هندوکوش غربی. هندوکوش غربی از کوتل خواب تا دره بامیان امتداد داره، که نسبت به هندوکوش شرقی ارتفاع کوهی هندوکوش غربی کمتر است، و در اینجا مردم افغانستان کوتل ها را جور کرده که مردم شمال به جنوب میره، از جنوب به شمال و برعکس میآید، که معروف ترین کوتل هایی که اینجا جور شده کوتل سالنگ است که ارتفاع کوتل 3400 متر، و دیگه کوتل شیبر است که 3200 متر از سطح بحر ارتفاع داره. این میشه از کوتل های مشهوری از هندوکوش غربی. بریم به طرف کوهی بعدی. کوهی بعدی کوهی بابا است. شما تا هنوز شاید شنیده باشین کوهی بابا، کوهی بابا. حالا بیاین که درباره کوهی بابا معلومات حاصل کنیم که کوهی بابا چه رقمی است. کوهی بابا در مرکز افغانستان از شرق به طرف غرب است، که از کوتل حاجیک شروع میشه تا جنوب کوه حصار. کوه حصار در هرات موقع داره. از کوتل حاجیک که در وسط افغانستان در بامیان است تا جنوب کوه حصار امتداد داره. بلندترین قله کوه بابا به نام شاه فولادی یاد میشه، و ارتفاع شاه فولادی 5140 متر از سطح بحر ارتفاع داره، که و بیشتر اوقات نقاط بلند کوه بابا پوشیده از برف است، و دامنه های شمالی و جنوبی ایکو چراگاه های خوبی برای مردم مناطق جور کرده، که مردم اون مناطق برای مالداری در دامنه های کوه بابا میره برای ایکی مالداری کنن، به اصطلاح ما ایلاق میروند در دامنه های شمالی و جنوبی کوه بابا. و میرسیم به کوه بعدی. کوه بعدی اسپینغر است. اسپینغر در شرق افغانستان، در ننگرهار، جلال آباد، در مناطق واقع داره. بلندترین قله‌اش به نام سیکارام یاد میشه، که 4755 متر از سطح بحر بلند است، و دامنه های شمالی و جنوبی این کوه که است از جنگل پشته، جنگل های طبیعی افغانستان اگه بگیم، همین جنگل های طبیعی افغانستان در دامنه های کوه اسپینغر است، و همچنان این کوه اسپینغر باعث چشم مانع ورود بادهای مونسونی بحر هند شده، که در نقاط مرتفعش برف میباره، ولی در مناطق هموارتر کم ارتفاعترش باران میباره، که این باران باعث شده که جنگل های طبیعی را ایجاد کنه. این میشه از کوه اسپینغر. و همچنان در کوه اسپینغر یک دره بسیار معروف که تاریخی هم هست، دره خیبر در اونجا موقع داره. در کوه اسپینغر دره خیبر هم موقع داره. این میشه هم از اسپینغر. ببینید ما در این درس چرا خواندیم؟ فقط سه کوه مشهور افغانستان، هندوکوش را خواندیم، کوه بابا را خواندیم و اسپینغر را خواندیم. این کوههای مشهوری افغانستان میشه. کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کردیم، حصه شمالی و حصه شرقی و غربی تقسیم کردیم و کوه بابا بود و اسپینغر. ببینید اینجا سه کوه را خواندیم. ما انشالله که در کتاب جغرافی صنف دهم خواندیم کوه سلیمان، تربند ترکستان و کوههای دیگه افغانستان همچنان میخوانیم. ادامه داره درس‌های ما، درس‌های درباره کوه‌ها را باز معلومات بیشتر با بسیار جزئیات زیادتر در اونجا میخوانیم. مثلا اینجا ما اسپینغر فقط بلندترین قله‌اش را گفتیم و از کجا تا کجا تا کجا موقعیت داره، ولی جغرافی صنف دهم که بخوانیم خیلی جزئیات زیاد گفته، جزئیات زیاد و بسیار مشرح را در اونجا میخوانیم. و کوههای مشهور دیگه افغانستان فیروزکوه، سفیدکوه است، سیاکوه، گلکوه، تربند ترکستان، کوههای سلیمان، چوگایی، تورغر و غیره. اینا را انشالله همه شون را در جلسه بعدی میخوانیم. این بودم از درس امروز ما. بیاین که در آخر ما براتون کارخانگی جور کردیم، این کارخانگی را بررسی کنیم و وقت ما خلاص میشه. کارخانگی شما سه تا کارخانگی جور کردیم. اولی، کوههای افغانستان بیشتر در کدام منطقه موقعیت دارند؟ درباره این سوال تحقیق کنید، جوابش پیدا کنید. و شماره دو، چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود دارد؟ چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود دارد؟ و شماره سه، کوه اسپینغر در کدام قسمت کشور موقعیت دارد؟ کوه اسپینغر در کدام قسمت کشور موقعیت دارد؟ درباره ای سه موضوع تحقیق کنین و پیدا کنین. شما میتونید که از کتاب جغرافی صنف هفتم از اونجا میتونید پیدا کنین، این سوالا رو پیدا کنین و معلومات شما بیشتر میافزاید. و ای بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که یه چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به جغرافی درس چهارم از جغرافی صنف هشتم. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با شما یک جایی درس های مهمی از جغرافی صنف هشتم را میخوانیم، درباره جغرافیا میخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم درس امروزی خدا، درس چهارم خدا درباره قاره اروپا میخوانیم. ما تا هنوز 3 جلسه از جغرافی صنف هشتم خواندیم. امیدوار هستم که جایی نمانده باشه که ما او را یاد نگرفته باشیم و همه موضوعات را که خواندیم امیدوار هستم که همه‌شان را خوانده باشیم و یاد گرفته باشیم. پس بیاین که با هم درس امروزی خدا شروع کنیم که امروز قرار است ما چه موضوعات را بخوانیم. در نخست اهداف درس چهارم ما درباره چی ها بودن میتونم. یکی، ما قرار است درباره نژاد و زبان قاره اروپا بدانیم، درباره دین و مذهب قاره اروپا و درباره معادن و صنایع قاره اروپا امروز قرار است که بخوانیم. این سه موضوع رو ما قرار است که در جلسه چهارم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم که اینها چگونه در نژاد و زبان و دین و صنایع در قاره اروپا چگونه هستند. خب اول درباره جغرافیای بشری قاره اروپا میخوانیم. ببینید در قاره اروپا اکثر مردمش جز مردم ترکیه اروپایی هستن و ایده از مردم روسیه در ممالک که زندگی مخصوصا در شبه جزیره بالکان و یوگسلاوی سابق. اینها وقتی که اگر دینشان رو ما بخوانیم، دینش اینها بیشتر در پیرو دین مسیحیت هستن، پیرو دین حضرت عیسی علیه السلام هستن که این بسه مذهب جداگانه، بسه مذهب بزرگ جداگانه تقسیم شده که قاره اروپا را در بر میگیرن. اولین گروهش کاتولیک ها هستن. کاتولیک ها بیشتر مردم قاره اروپا در دین مسیحیت مذهب کاتولیک ها، پیشوای مذهبی کاتولیک ها هستن که وای این مذهب پاپ اعظم است که بیشتر پاپ اعظم هست که در شهر روم پایتخت ایتالیا واقع و در کلیسای واتیکان در اونجا زندگی میکنه و اونجا که است محل مرکزشان هستن. و همچنان این مذهب کاتولیکا بیشتر در غرب و جنوبی غرب و جنوب اروپا بین کشورهای بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا این دی مناطق به درجه اول، یعنی مردم که دی مناطق
زندگی میکنن بیشترشان پیروی مذهب کاتولیک ها هستن و همچنان در مناطق اتریش، لهستان، مجارستان، چک و سلواک اینا کس با درجه دوم یعنی که مردمشان به طور اوسط یا از اوسط پایین تر این مناطق پیروی دینی کاتولیک ها هستن و پیشوای مذهب کاتولیک ها پاپ اعظم هست و بعدی دومیش پروتستانت است که بعد از کاتولیک ها مذهب بزرگ مسیحیت هست در قاره اروپا که بیشتر اینا با کاتولیک ها اختلاف در بعضی باورهایشان هستند که بیشتر اقوام جرمنی پیرو دینی مذهب پروتستانت هستند و اینها به این دلیل است که یکی از روحانیان آلمانی به نام مارتین لوترکینگ از آلمان بود اختلاف نظر با کاتولیک ها داره و همچنان ممالک که شامل سویدن، نروژ، دنمارک، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و قسمت از سوئیس هست اینها پیرو مذهب پروتستانت هستند و سومین گروه مذهبی قاره اروپا مذهب ارتدوکس هستند که این نظر به پروتستانت و کاتولیک ها کمتر هست که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج داره کشورهای مانند روسیه، رومانیا، یونان، بلغاریا و مردم سالو پیرو دین ارتدوکس هستند و همچنان مسلمانان هم در سراسر قاره اروپا زندگی میکنن ولی در اقلیت وجود داره که مسلمانان بیشتر در شبه جزیره بالکان، آلبانیا، بوسنی، هرزگونی، بلغاریا و قسمتی از ترکیه اروپایی هم در اونجا زندگی میکنن و مساجد و عبادت مساجد های بزرگ را در این مناطق جور کردن و همچنان یهودی ها هم در قاره اروپا زندگی میکنن مخصوصا در روسیه و پولند. این بودم از بخش دین و مذهب در قاره اروپا. حالا میخوانیم در باره جغرافی های اقتصادی قاره اروپا. ببینید قاره اروپا یک از کشور صنعتی ترین قاره و پیشرفته ترین قاره در سطح جهان است که منابع زیرزمینی در این مناطق وجود داره که مانند معادن زغال سنگ نفت به بحیره شمال موقعیت داره که این معادن خاصخگوی صنعت قاره اروپا را پاسخگو هست و همچنان اروپا به خاطر که کشور زندگیشان ادامه بتن و نیاز به منابع طبیعی دیگه کشورها هم داره و آنها با استفاده از علم تخلیق تانسته که کالاهای بسیار زیاد تولید کنه که کشورهای صنعتی مانند آلمان، انگلستان و فرانسه در سراسر جهان صنایع خود را ارسال میکنن، یعنی که این سه کشوری که در قاره اروپا صنعتی ترین کشورها در سراسر قاره اروپا هست و همچنان درباره زراعت مالداری قاره اروپا اگر بخوانیم ویژگی های عمومی که در قاره اروپا از لحاظ زراعت مالداری است آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب و همچنان بارندگی در این مناطق زیاد است، آب و هوایش معتدل است و همچنان در این مناطق در قاره اروپا ماشین‌آلات های مدرن هست که به راحتی مردم این مناطق میتونند که کشت و زراعت خود انجام بدن و همچنان بیشتری از کشورهای اروپایی مواد غذایی خودشان تامین میکنند، یعنی که از دیگر کشورها خریداری نمیکنند، خودشان به ما اندازه کشت میکنند و به ما اندازه برداشت حاصل میکنند و همچنان هلند کشوری است که بیشتر محصولات غذایی و مالداری و تولید گوشت و لبنیات در بین قاره اروپا شهرت داره که اینا را لبنیات خود و گوشت خود به خارج از کشور خود دیگه کشورهای اروپایی هم صادر میکنه و نواحی مهم زراعتی قاره اروپا اطراف بحیره مدیترانه است، اروپای غربی است و اروپای شرقی. این سه منطقه مهمی زراعتی در قاره اروپا هست و بازم به ادامه زراعت مالداری جنوب اروپا. در جنوب اروپا یا اما اقلیم مدیترانه است که در اون مناطق گندم، جو، برنج، بادام، لیمو، زیتون، انار کشت میشه و همچنان تربیه حیوانات در جنوب اروپا ها بوز و گوسفند هستند. و دیگر درباره اروپای غربی، در اروپای غربی زمین های حاصلخیز زیادی وجود داره، محصولاتش گندم، جو، لبلبو و چالو هست که شامل کشورهای بلژیم، هلند، آلمان، دنمارک که این مناطق در بر میگیره و این کشورها هم تولید کننده لبنیات زیاد هست. اروپای شرقی، در اروپای شرقی هم زمین ها بسیار حاصل خیز است که بیشتر کشورهای روسیه را در بر میگیره و همچنین محصولاتش گندم، جو و جواری و تنباکو هست و دامنه های کوه ها برای مالداری مناسب است که به خاطر که دامنه های کوه ها بسیار آب و هوایش معتدل است، چراگاه های خوب را تشکیل داده. و بعدی از معادن و صنایع اروپا چی میدانید؟ ببینین اروپا منابع زیرزمینی زیادی ندارن. به همین دلیل بود که از اون تر گذشته اینها در سراسر آسیا و امریکا و افریقا و هجوم بردن و کشورهای زیر مستقل زیاد را تحت سلطه خود در آوردن که به معادن دیگر کشورها را تصاحب میکردن و از اونها استفاده میکردن. ولی بازم در مناطق اروپا هم در منطقه اروپا مناطق وجود داره که از لحاظ معادن بسیار مهم است که بعض از منابع بحیره شمال هست و منابع خارجی که در قاره اروپا هست هم اونها را منابع خارجیشان که عبارت از غارت بوده اونها را به کشورشان آوردن و باعث شده که کشورهای اروپایی و صنعتهای زیادی دست پیدا کنند. و همچنان معادنی که در قاره اروپا وجود داره بیشتر معادن در بحیره شمال وجود داره که شامل کشور انگلستان و دیگر کشورها است که در اونجا از بحیره شمال که یخ زده هست از اونجا مردم انگلستان و کشورهایی که نزدیک به بحیره شمال هست نفت و گاز از اونجا استخراج میکنن. و گذشته از اینا معادن فلزی قاره اروپا چگونه است؟ ببینید منابع معادن فلزی قاره اروپا شامل زغال سنگ و آهن هست که تولید کننده هایی که آهن و زغال سنگ شامل کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان، پولند میشه. و همچنان آهن اگر در نظر بگیریم آهن از شمال سوئد از مناطق صنعتی در اونجا تولید میکنه آهن را. خب به ادامه بازم به ادامه صنایع در قاره اروپا قبل از اینکه انقلاب صنعتی در قرن 19 شروع شود مردم اروپا با استفاده از دست و کارگاه استفاده میکردن تا صنایع را تشکیل بده یا تولیدات خود کنند که به ترتیب شیشه سازی در ایتالیا صورت می گرفت، چاقو شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و تکه بافی در ایرلند صورت می گرفت. و صنایع ماشینی، صنایع ماشینی در قاره اروپا بعد از انقلاب صنعتی در قرن 19 ایجاد شد که مردم می گرفت از زغال سنگ و نفت در کوره ها استفاده می کرد و با استفاده از او صنایع صنعتی قاره اروپا پیشرفت زیاد کرد. و صنایع سنگین هم در قاره اروپا هست که مردم در اونجا استفاده میکن از صنایع دوج کار میکنن و منبع عایداتی خوبی قاره اروپا را تشکیل میدن. و بنادر مهم جهان هم در قاره اروپا موقعیت داره چون اروپا از سه طرف با آبهای بین المللی راه داره و بنادر بحیره و خلیج هایی که در اطراف خود داره و اونجا بندرگاه های مهم جهان در اونجا قرار داره که مهمترین بنادر روتردام هلند است و جنوای ایتالیا مهمترین بنادر قاره اروپا هست. و صنایع اصلی قاره اروپا ذوب فلزات است که از اون ماشین موتر انواع موترها رو میسازه، کشتی میسازه، موتور جور میکنه و اجسام الکترونیکی را با استفاده از ذوب فلزات به وجود میارن. این میشه از بخش صنایع قاره اروپا. و بخش توریسم قاره اروپا را گفتم. ببینید توریسم در هر کشوری که توریسم مکانهای توریستی زیاد باشه در اونقدر به اهمیت اقتصادی او کشور و منطقه تاثیر زیاد داره. ببینید قاره اروپا هم نظر به موزیم ها، کلیساها و پانتون هایی که داره و مردم دنیا در اونجا زیاد سفر میکنه با اقتصاد او کشور بسیار خوب است. اگر جاذبه های توریستی قاره اروپا رو بخوانیم به چند بخش تقسیم میشه. یکی جنوب اروپا است. جنوب اروپا ساحل مدیترانه است که به نام اروپای آفتابی یاد میشه. دیگه کوههای آلپ است که برای کوهنوردی و ورزش های زمستانی مانند اسکی مناسب است. و دیگه جاذبه های قاره اروپا ورزش های آبی است. جشن ها، قصرها، آثار معماری و تاریخی و موزیم ها در قاره اروپا بسیار مشهور است. و ویژگی اقتصادی که داره بیشتر مردم اروپا در تجارت و بندرگاه ها کار میکنه و درصد کمی از مردم قاره اروپا در زراعت و صنایع فعالیت میکنه که یه نشان دهنده پیشرفت اقتصادی قاره اروپا را تشکیل میده. خب ای بودم از جلسه امروز ما و شما. امیدوار هستم که موضوعات خوبی را یاد گرفته باشین. این موضوعات را که ما خواندیم بسیار موضوعات اساسی و خوبی از جغرافیای قاره اروپا را نشان میده که قاره اروپا نظر به دیگر قاره های جهان چقدر پیشرفت کرده. یک تنها دلیلی که قاره اروپا نظر به دیگر قاره ها پیشرفت کرده است که صنایع